ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. نمایندگی عربستان در سازمان ملل از عدم شفافیت برنامه هسته‌ای ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرد. با آغاز دور جدید مذاکرات برای احیای برجام، باقری کنی با مورا و اولیانوف دیدار کرد. و نرگس محمدی در پیامی از زندان اوین از ازدحام بی سابقه در بند زنان خبر داد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش های این ساعت. نمایندگی عربستان در سازمان ملل متحد میگوید ریاض عمیقاً نگران عدم شفافیت ایران در قبال آژانس بین المللی انرژی اتمی است. به گزارش وبسایت عرب نیوز، عبدالعزیز الواصل مسئول نمایندگی عربستان سعودی در سازمان ملل، عدم شفافیت ایران در تعامل با بازرسان آژانس و عدم پایبندیش به تعهدات بین المللی هسته‌ای را تهدیدی برای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و صلح و امنیت بین المللی دانست. الواصل که در دهمین نشست بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موسوم به NPT سخنرانی می‌کرد، گفت عربستان سعودی از تمام اقدامات بین المللی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای حمایت می‌کند. کشورهای عضو NPT هر 5 سال یک بار در نیویورک گرد می‌آیند تا این پیمان تاریخی 50 ساله و اجرای مفاد آن را بررسی کنند. با آغاز دور جدید مذاکرات وین برای احیای برجام، علی باقری کنی مذاکره کننده اصلی ایران صبح پنجشنبه به طور جداگانه با میخائیل اولیانوف نماینده روسیه و انریکه مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا دیدار کرد. هتل کوبورگ مانند گذشته محل تشکیل این مذاکرات است، اما هنوز معلوم نیست که گفتگوها برای چند روز تعیین شده است. انریکه مورا معاون سیاسی جوزف بورل مذاکرات وین را اداره خواهد کرد و نمایندگان ایران، روسیه، چین، آلمان، بریتانیا و فرانسه هم در گفتگوها حضور دارند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم در وین است تا مذاکرات را که ظاهراً به مرحله نهایی رسیده از نزدیک دنبال کند. انریکه مورا میانجی برای رد و بدل کردن پیام‌های ایران آمریکاست، اما ایران از گفتگوی رو در رو با طرف آمریکایی اجتناب می‌کند. در ایران نرگس محمدی فعال حقوق بشر روز پنجشنبه در پیام اینستاگرامی از زندان اوین با اشاره به ازدحام بی سابقه زندانیان سیاسی و عقیدتی در بند زنان، این وضعیت را نشانه ای از شدت گرفتن سرکوب جمهوری اسلامی خواند که به گفته او تمام آحاد جامعه را هدف قرار داده است. به نوشته نرگس محمدی، این ازدحام بی سابقه در حالی است که شیوع دوباره بیماری کرونا وضعیت زندانیان این بند را بحرانی تر کرده و با وجود این مسئولان زندان از مرخصی رفتن زندانیان مبتلا به کرونا جلوگیری می کنند، امری که می تواند جان مبتلایان و دیگر زندانیان را به خطر اندازد. نرگس محمدی از کنشگران و سازمان‌های حقوق بشری خواسته است در مقابل نقض اولیه حقوق زندانیان سکوت نکنند و حکومت ایران را وادار سازند که حقوق بشر را رعایت کند. ساعت 23:04 است. میپردازیم به نخستین گزارش و گفتگوی این ساعت. 800 نفر از اعضای خانواده های قربانیان دورهای مختلف حکومت جمهوری اسلامی از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند که مانع تخریب و دستکاری در گورستان خاوران توسط ماموران حکومتی شود. در گفتگویی که با ایرج مصداقی، تحلیلگر سیاسی و از شاهدان اصلی محاکمه حمید نوری در دادگاه استکهلم داشتم، از او پرسیدم که آیا ارسال نامه و تومار تنها به این دو نهاد میتواند از اقدامات مخرب جمهوری اسلامی جلوگیری کند؟ ایرج مصداقی:
قطعاً که کافی نیست، ولی خب این یه راهی هست که خانواده ها انتخاب کردن و در واقع تنها گزینه هم هست که در حال حاضر در دسترس اونها هست. یعنی تظلم خواهی خانم میشل باشنر خبیسر عالی حقوق بشر هستند و همچنین گزارشگر ویژه ایران که میبایستی حالا شورای حقوق بشر رو در گزارش خودشون به اشراف برسونن و مطلع کنن از اون چی که در ایران میگذره. و باید اینو توجه داشته باشیم که اساساً شرایط رو به وخامت میره، به ویژه بعد از دادگاه حمید نوری، به خاطر اینکه در دادگاه حمید نوری در سطح بین المللی در دادگاه استکهلم خاوران به عنوان یکی از دفنگاه هایی که جنازه قتل عام شدگان در اونجا به ناشناس به خاک سپرده شده به ثبت رسیده. امروز موقعیت خاوران با موقعیت قبلش متفاوت هستش و اساسا از اونجایی که موضوع کشتار 67 به یک موضوع امروز حقوقی در سطح بین المللی تبدیل شده، این خطرات مضاعفی رو برای نظام جمهوری اسلامی پدید آورده و اونها با حساسیت بیشتری به موضوع برخورد میکنن، به خصوص که رئیس جمهور نظام اسلامی خودش یکی از متهمان هست و نامش بارها و بارها در دادگاه استکهلم برده شده.
آقای مصداقی، بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، عوامل امنیتی جمهوری اسلامی تغییرات تازه‌ای رو در این گورستان خاوران در شرق تهران ایجاد کردند، علاوه بر این که تغییر مسیر دسترسی اون رو مشکل کردند، دوربین های نصب کردند، دیوار بتونی ان ساختند در اطراف گورستان و به هر حال مشکلات زیادی رو به وجود آوردند برای خانواده های بازماندگان قربانیان سال 67. به تصور شما آقای مصداقی، چرا حکومت جمهوری اسلامی دست به چنین اقداماتی میزنه اصولا؟
مسئله مهم برای اینها از بین بردن آثار جنایاتشونه و خاوران بسیار بسیار مهمه. نه اینکه فقط خاوران تنها گورستانه و تنها جاییست که درش قبرهای دستجمعی هست، نه، خاوران مشهورترینشه و به همین دلیلی که اینا حساسیت ویژه‌ای روی خاوران دارن. تعداد کسانی که در بهشت زهرا دفن شدن به مراتب بیشتر، هزاران هزار نفر در بهشت زهرا فقط شدن. منتهای مطلب، از اونجایی که خاوران به عنوان یه سمبول پذیرفته شده، این حساسیت براشون وجود داره و به دنبال از بین بردن آثار و نشانه ها هستند. مقاومت خانواده ها تا حالا خاوران را نگه داشته، مطمئنن در سالهای آتی اونها به دنبال از بین بردن اوین هم پیش خواهند رفت، به خاطر اینکه اوین هم همین موقعیت رو داره و به عنوان یکی از سمبول های جنایات رژیم در دهه 60 شناخته میشه، در حالی که در زندان‌های بسیاری در سراسر ایران جنایت صورت گرفته، فقط در اوین نبوده، ولی این شاخصه.
آقای مصداقی، جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته تلاش‌های زیادی کرده برای تغییر ماهیت گورستان خاوران، از جمله زیر و رو کردن خاک این گورستان یا مجبور کردن حتی خانواده‌های بهائی برای دفن پیروان این آیین، و در واقع قصد دارن ماهیت این گورستان رو تغییر بدن. اما آیا به گمان شما با تغییر ماهیت میشه حقایق رو مخفی کرد؟
نه، ببینید، اتفاقا اونا میخوان فشار مضاعفی رو هم روی خانواده های بهایی بیارن. ببینید، این ضدیت و این دشمنی که اینها با بهاییت دارن در واقع اینجا خودشو نشون میده و میخوان فشار روی خانواده های بهایی هم باعث آزار و اذیت اونها بشن، هم باعث عذاب روحی اونها بشن، هم خانواده های قتل عام شدگان رو در مقابل اونها قرار بدن. یعنی یه سیاستیست که رژیم از ابتدا آزار و اذیت رو در هدف قرار داده و این مسئله که ما باید در نظر بگیریم. ولی مطمئن نه، این جنایات رو اینها نمیتونن بپوشونن، کما اینکه کشتار 67 رو 3 دهه تلاش کردن که مخفی نگه دارن، جزء رازهای رژیم بود، خط قرمزهاش بود. امروز ببینید در سراسر دنیا این مسئله مطرح شده و امروز حکم دادگاه رو ما داریم و من به شما قول میدم رئیسی چنانچه به نیویورک بره برای مجمع عمومی، حتما با یک افتضاح بزرگ بین‌المللی روبرو خواهد شد. این حداقل چیزیست که برای او رقم زده خواهد شد.
صدای ایرج مصداقی، فعال و تحلیلگر سیاسی را می‌شنیدیم. و در گزارش دیگر، اوپک پلاس به رغم درخواست جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تنها با افزایش محدود تولید نفت موافقت کرد. بر اساس بیانیه‌ای که پس از کنفرانس ویدیویی وزیران اوپک پلاس صادر شد، این نهاد به رهبری عربستان سعودی و روسیه تصمیم گرفت که تولید خود را برای ماه سپتامبر تنها 100 هزار بشکه در روز افزایش دهد که بسیار کمتر از افزایش‌های قبلی است. محمد زرقامی از امید شکری، کارشناس ژئوپلیتیک انرژی در ترکیه، پرسیده است که این تصمیم با توجه به تلاش‌های رئیس جمهوری آمریکا تا چه اندازه به چه معناست در واقع؟
از سپتامبر سال 2021 دولت بایدن به کرات از کرملین و ریاض خواستش که با افزایش ظرفیت تولید بتونن ضمن کاهش قیمت نفت به ثبات بازار جهانی انرژی و رفع بحران انرژی کمک بکنن. ولی با توجه به اینکه قیمت فعلی نفت به نفع اقتصاد کشورهای عمده تولید کننده نفت هستش و پس از دوران کرونا این کشورها برای بازسازی اقتصاد خودشون به قیمت بالای نفت احتیاج دارند، علارغم درخواست دولت بایدن و همین کشورهای عمده مصرف کننده نفت، اوپک پلاس و در رأس اونها عربستان، امارات و روسیه ترجیح دادند که در جهت منافع ملی خودشون و منافع سازمان اوپک و اوپک پلاس فقط اقدام به افزایش 100 هزار بشکه برای ماه آینده بکنن، و این افزایش هم فقط تأثیر کوتاه مدت در بازار داشت و از دیروز که شاهد هستیم قیمت نفت بین 4 تا 5 دلار کاهش یافته. ولی با توجه به اینکه عرضه کافی در بازار وجود نداره، باید شاهد افزایش قیمت نفت و یا تثبیت اون در ماه آینده باشیم. در دوران کرونا پروژه‌های بالادستی نفت به خاطر منابع مالی و شوی پاندمی با وقت مواجه شد و این اثر خودش رو به مرور در بازار نشان خواهد داد.
این نزولی که ما شاهدش بودیم به ویژه در آستانه این دیدار تا چند اندازه ارتباط داشت با شرایط به هر حال جهانی انرژی، و از طرف دیگه روسیه تا چه اندازه مهم بوده در اتخاذ چنین تصمیمی که برخلاف میل رئیس جمهوری آمریکا هم بوده؟
آمار اقتصادی که از رشد اقتصادی چین و اتحادیه اروپا روز دوشنبه منتشر شد نشان داد که در هفته گذشته رشد اقتصادی در این دو تا منطقه مهم جهان که مهمترین مصرف کننده این چیزها هستند کاهش یافته. در وقتی رشد اقتصادی کاهش پیدا کنه به معنای کاهش تقاضا برای نفت هستش، و به این خاطر پیش از برگزاری اجلاس دیروز اوپک انتشار این آمار باعث شد که قیمت نفت کمی افت پیدا بکنه. در مورد نقش روسیه باید اشاره بکنم که با توجه به حمله این کشور به اوکراین و تحریم اروپا و آمریکا علیه صنعت انرژی روسیه، مسکو مجبور شده که نفت خودش رو با قیمت بسیار ارزان در بازار به هند و چین بفروشه. ولی با توجه به منافع مشترک مسکو و ریاض در بازار جهانی انرژی در بازه زمانی فعلی، عملکرد کرملین و ریاض دقیقاً باعث شده که این دو تا کشور نقش اساسی در تصمیمات اوپک پلاس داشته باشند، و تلاش جو بایدن برای تاثیرگذاری در سیاست انرژی عربستان در اوپک دیروز دیدیم که تلاش ناموفق بوده و فعلا ریاض ترجیح میده که در جهت منافع خودش سیاستی همسو با مسکو در بازار جهانی اجرا بکنه، و باید دیده که در ماه‌های آینده این همبستگی ادامه خواهد یافت، و یا پس از تحویل سیستم دفاعی موشکی پاتریوت که دیروز رسما اعلام شد که آمریکا در نظر داره به ریاض بده، آیا این همبستگی میتونه ادامه پیدا بکنه، و یا آمریکا سعی میکنه که موازنه خودش رو، یعنی مشکلات موجود با عربستان حل بکنه، و عربستان از پتانسیل اضافی عربستان برای تولید نفت در جهت ثبات بازار کمک بگیره.
آیا اوپک پلاس به اهداف تولید خودش تونسته برسه یا میتونه این اهداف رو بهش جامعه عمل بپوشونه؟
بله، با توجه به شرایط بازار که در خدمت کشور اوپک پلاس هستش، اوپک پلاس تاکنون در اداره بازار جهانی نفت و تحقق اهداف خودش تاکنون موفق عمل کرده.
میتونید برای این موضوع مثال ملموس‌تری هم بزنید؟
با توجه به قیمت فعلی بازار در حال حاضر هم امارات میتونه اساس ظرفیت تولید داشته باشه بین 300 تا 700 هزار بشکه، و هم عربستان به خاطر منافع اوپک پلاس و منافع خودشون ترجیح میدن که این ظرفیت اضافی رو فعلا وارد بازار نکنن.
این تصمیم با توجه به برجامی که الان داریم مذاکراتش رو، و اینکه اگر توافقی احتمالی صورت بگیره و نفت ایران بخواد به بازار بیاد، این تصمیم تا چه اندازه میتونه حضور ایران یا حالا نبود ایران روش تاثیر بگذاره؟
میدونین نفت ایران در دوران تحریم فقط به چین صادرات داشت با قیمت بسیار کمتر. وقتی نفت ارزان روسیه هم وارد بازار شد، با چراغ سبز دولت بایدن بخشی از نفت ارزان ایران روانه اروپا شد که بتونه به حل بحران انرژی اروپا کمک بکنه. اگر امروز قرارداد برجام احیا بشه که فعلا شرایط براش مهیا نیست، بازگشت ایران با تمام ظرفیت به بازار و فقط و فقط تاثیر 4 تا 6 هفته‌ای در قیمت بازار خواهد داشت. با توجه به کمبود سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت، بازگشت ایران با تمام ظرفیت حلال بازار جهانی نفت و بحران انرژی اروپا نخواهد بود.
ارزیابی امید شکری از مسائل نفتی را می‌شنیدیم. سپاس از همراهی شما.